اولین رادیو وبینار علمی در کشور با موضوع حوادث شیمیایی، تجربیات و چالش‌ها، با همکاری رادیو سلامت، مرکز تحقیقات سلامت دفاعی، بهداری نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دانشگاه بقیت الله الاعظم ارواح و نافدان. گامی نو در جهت پیوند رسانه و مراکز تولید علم در کشور. رادیو وبینار علمی با موضوع حوادث شیمیایی، تجربیات و چالش ها، جمعه 8 اسفند ماه 1399 از ساعت 8 الی 18 www.radiosalamat.ir. شبکه رادیویی سلامت.
شما شنونده اولین رادیو وبینار علمی کشور هستید. وبینار تخصصی با موضوع حوادث شیمیایی، تجربیات و چالش‌ها تقدیمتون شد. در اولین پنل این وبینار رادیویی درباره پیامدهای حوزه سلامت ناشی از حملات شیمیایی در دوران جنگ تحمیلی صحبت شد و در ابتدا یاد و خاطره ابوالفضل فراهانی، اولین جانباز شیمیایی گرامی داشته شد. در این اولین پنل تخصصی درباره ارائه برنامه‌های درمانی، برقراری ارتباط با مجامع بین‌المللی، مطرح کردن بحث جانبازان مؤنث در سردشت، گسترده تر شدن خدمات سلامت برای جانبازان، بحث واکسیناسیون هر ساله جانبازان، بحث اعزام به خارج و همچنین بحث برنامه‌های آموزشی و استفاده بهینه از فضای مجازی و اینکه ایران قطب درمان بیماران شیمیایی هست مطرح شد. همچنین به تبعات روانی، اجتماعی و فردی بیماری پرداخته شد. تشابهات کرونا و بمباران شیمیایی مناطق مختلف بررسی شد و به تریاج و بهترین استفاده از امکانات، مطرح شدن بحث پیشگیری در بیماری کووید 19، بررسی اختلالات سیستم عصبی PTSD، اختلالات رفتاری و کیفیت زندگی جانبازان هم پرداخته شد. ضمن اینکه از همکارانم در ایران صدا تشکر میکنم برای پوشش تصویری این رادیو وبینار، ازتون دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر با دومین پنل تخصصی این وبینار رادیویی با موضوع دستاوردهای درمان در ارتقای سطح سلامت جانبازان شیمیایی همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم دومین پنل وبینار علمی مصدومین شیمیایی رو. همینطور که عزیزان مستحضر هستند، در جنگ تحمیلی عراق، رژیم بس عراق بر علیه جمهوری اسلامی ایران بعد از جنگ جهانی اول، اولین بار بود که این حجم از سلاح‌های شیمیایی و بعضاً ناشناخته بر علیه مردم و سربازان ایرانی به کار برده شد. طبیعتاً آشنایی‌های لازم در حوزه تشخیص و درمان انواع این گازها در ابتدای امر وجود نداشت، اما به سرعت جامعه پزشکی کشور این قابلیت رو در خودش ایجاد کرد که بتواند هم آثار و عوارض عوامل و گازهای شیمیایی به کار برده شده رو تشخیص بده، نوع این عوامل رو دقیقا تشخیص بده و درمانهای مناسب و درمانهای استانداردی رو برای اون در واقع معرفی بکنه و به کار ببره. و طبیعتاً از همون اواسط جنگ که این سلاح‌ها روی جانبازان و روی سربازان ما استفاده شد، درمان بخش‌های مختلف اون، درمان ضایعات ریوی، ضایعات چشمی، ضایعات پوستی و سایر عوارضی که داشت توسط جامعه پزشکی ما انجام شد و تا امروز هم ادامه داره و عزیزان ما در مجموعه پزشکی کشور مسئولیت خطیر درمان این عزیزان رو به عهده دارن. ما در این پنل در خدمت اساتید بزرگواری هستیم در رشته‌های مختلف، جناب آقای دکتر قانعی، استاد محترم ریه جناب آقای دکتر جوادی عزیز، استاد محترم چشم جناب آقای دکتر داوودی، استاد محترم پوست جناب آقای دکتر بلالی مود از مشهد که از اساتید سمشناسی ما هستند و همه عزیزان از پیشکسوتان درمان جانبازان شیمیایی. تشکر میکنیم از حضورشون در این پنل و در این برنامه و به ترتیب انشاءالله در خدمت عزیزان خواهیم بود. جناب آقای دکتر قانعی سلام عرض میکنم، استدعا دارم در خصوص هم حالا کلیت موضوع درمان جانبازان شیمیایی و هم مشخصا درمان ضایعات ریوی اونها فرمایشاتون رو بفرمایید، در خدمتون هستیم.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر جناب آقای دکتر عراقی زاده، همکاران عزیز، اساتیدی که حضور دارن، استاد جناب آقای دکتر جوادی، آقای دکتر مادی، و فرصت رو مغتنم میشمارم و آرزوی شفا دارم و برای همه مصدومین شیمیایی. سخن رو از اینجا آغاز میکنم که ما در جنگ تحمیلی انواع سلاح‌های شیمیایی علیه ایران به کار برده شد، ولی به دلیل اینکه ما هنوز نتونستیم عارضه دیررس مشخصی رو برای گاز اعصاب و برای به هر حال گازهای خفه کننده در مصدومین شیمیایی ایران به اثبات برسونیم، لذا آنچه که من بیان میکنم در حقیقت مربوط میشه به گاز خردل که این گاز را در فاز حاد هم به دلیل این به کار میبرن که ترس و وحشت ایجاد کنن در رزمندگان، در مردم. در فاز حاد هم کشتارش کمه، عوارضش زیاده. در فاز مزمن را هم که ما بررسی کردیم، گاز خردل بیشتر به شکل عوارض ریوی خودش رو نشون میده و باعث از کار افتادگی و صدمه طولانی مدت فرد میشه. بنابراین از همینجا سراغ این موضوع میرم که در بحث مصدومین شیمیایی آنچه که ما در حال حاضر داریم در حقیقت با یه بیماری مزمنی روبرو هستیم که این بیماری مزمن ناتوان کننده هست ولی کشنده نیست. وقتی با یک بیماری روبرو میشیم که ناتوانی ایجاد میکنه ولی کشندگی بالا نداره، در عالم پزشکی بهش برخورد با بیماری مزمن یه صورت خاص داره، برخورد با بیماری حاد یه صورت خاص دیگری داره. ما در مصدومیت شیمیایی به دنبال ریشه‌کنی بیماری و علاج قطعی نیستیم و علم پزشکی تا به امروز هم قادر نبوده که کلاً بیماری رو ریشه کن بکنه. بنابراین ما باید به شکل یک بیمار مزمنی برخورد کنیم که قادر به علاج قطعی نیستیم و میخواییم عوارض ناشی از بیماری رو کم بکنیم. سوالی که ایجاد میشه اینه که عوارض رو کم بکنیم به چه هدفی دست پیدا بکنیم؟ هدف ما از درمان و مدیریت درمان مصدومین شیمیایی کسب یک سبک زندگی مناسب هست برای مصدومین. بنابراین به تعبیری لایف استایل و سبک زندگی باید به حدی برگرده که بتونه کارهای روزمرهش رو انجام بده، از فعالیت‌های اجتماعی عقب نمونه و مدیریت یک خانواده رو به خوبی عهده‌دار بشه. بنابراین این میشه هدف درمانی ما و هدف مدیریت درمان در مصدومین شیمیایی به دلیل اینکه با عارضه مزمن روبرو هستن. در بین این عوارض چشم، پوست و ریه به بخش مهمی هستن که مدیریت درمان اونها بسیار اهمیت داره. اما شما اطلاع دارید که وقتی ما با هر بیماری مزمنی روبرو بشیم، این بیماری مزمن یک سری عوارض روحی روانی هم برای بیمار ایجاد میکنه که اسمش در کتابها برای همه بیماری ها اومده. در این بیماری هم یک افسردگی واکنشی یا ریاکتیو دیپریشن رو برای بیمار ایجاد میکنه و بنابراین یک پیچیدگی رو در درمان مصدومین ایجاد میکنه. خب پس ما بیماری چشم داریم، پوست داریم، ریه داریم و در عین حال عوارض ناشی از طول کشیدن بیماری رو هم باش روبرو هستیم که باید مدیریت کنیم. در مدیریت درمان انتظار ما اینه که یه سبک زندگی مناسب داشته باشیم و برای کسب این سبک زندگی اول میریم سراغ درمانهای غیر دارویی یا مدیریت درمان غیر دارویی. این در علوم پزشکی شناخته شده است، نان فارماکولوژیک تریتمنت قدم اوله و هدف غایی هم برگردوندن به یه سبک زندگی در حد مناسب هست. خب اگر ما بخوایم از یک درمان غیر دارویی برای مصدومین شیمیایی نتیجه بگیریم، باید یه کاری کنیم که عوامل تشدید کننده متوقف بشن تا بیماری دچار افزایش حدت و به تعبیر انگلیسیش دچار اگزاسرویشن بیماری نشیم که نیاز داشته باشیم بر بستری های مکرر داشته باشیم یا مراجعه مکرر به پزشک داشته باشیم. از اینجا به بعد باید مبتنی بر شواهد کار بکنیم و این توفیق برای پزشکان ایران و اساتیدی که جناب آقای دکتر عراقی‌زاده دعوت کردن در این نشست علمی حاصل شد که مرجعیت علمی این موضوع رو به عهده بگیرن و سردمدار این موضوع باشن. بنابراین مطالبی که امروز بیان میشه مطالبی است که تولیدش در داخل کشور صورت گرفته، منتها چون چاپ شده قابل استناده و به همین دلیل من بیان میکنم. خب یکی از عوامل تشدید کننده وضعیت‌های روحی روانی افراد هست که به خصوص بر همه مسائل بیمار، جسمی بیمار اثر میذاره. یعنی میتونه خارش بدنش رو تشدید کنه، بیماری تنفسیش رو تشدید کنه، حالا تو بیماری چشمیش هم استاد جوادی میفهم. این روحی روانی رو ما اگه بخوایم با دارو متوسل بشیم، خود عوارض دارویی باعث آسیب‌هایی میشن در دراز مدت، هم تحملش برای بیمار و خانواده مشکل هست و هم تقبلش توسط بیمار با مشکل مواجه میشه. خب ما داریم صحبت میکنیم از این که در درمان طولانی مدت مصدومین شیمیایی کاری کنیم برای دسترسی به سبک زندگی سالم، عوامل تشدید کننده رو مهار کنیم که یکی از عوامل روحی روانیه. بر اساس مطالعات متعددی که انجام دادیم ما و به چاپ رسوندیم، نشون دادیم که اسپریچوال تراپی یا درمان بر اساس عقاید بیمار و تکنیک ها و شیوه هایی که باعث بازتوانی بیمار از طریق ایجاد آرامش در ریه هست که تکنیک های ریلکسیشن نام داره و تمرینات مکرری که انجام میشه با حضور مربیان خوب، تا حد زیادی میتونه مصرف دارو رو متوقف بکنه. و این متوقف شدن مصرف دارو در حدی است که شما می‌بینید برای این کار تکنولوژی‌های امروز اومده که این تکنولوژی‌ها باعث شده بسیاری از بیماران PTSD با استفاده از تکنولوژی‌هایی که فضای یعنی فناوری اطلاعات در اختیار ما گذاشته، بتونیم خوشبختانه عوارض دارویی رو کم کنیم و مصرف دارو رو کم کنیم. و به همین دلیل به شکلی از شواهد استفاده میکنن، صحنه سازی های مصنوعی ایجاد میکنن تا فرد دچار کاهش حساسیت بشه. پس ما میتوانیم با تکنیک های خاص غیر دارویی بروز بیماری رو کاهش بدیم. و اما وقتی میایم سراغ باز درمان ریوی مصدومین شیمیایی که من بخشی از عرایضم رو هم به این موضوع میپردازم، باز وقتی سراغ تکنیک های غیر دارویی میایم، میبینیم که یه بیمار مبتلا به بیماری انسدادی ریه که مصدومین شیمیایی از بیماری انسدادی ریه رنج میبرند که عاملش سیگار نیست، عاملش مصدومیت شیمیایی است. وقتی که نگاه میکنیم ببینیم در کتب مرجع هم اومده یه بیمار COPD این داره زندگیش رو میگذرونه مگر اینکه عاملی تشدیدش کنه. خب حالا صحبت اینه که میخواییم یه مصدوم شیمیایی داشته باشیم با حداقل مصرف دارو، چه کنیم که بیماری ریش تشدید نشه؟ تشدید کننده بیماری ریه مصدوم شیمیایی یکیش برگشت اسید معده است، یعنی اگر ریفلاکس معده به مری در جمعیت عادی ایران 30% باشه، در مصدومین شیمیایی 90%. خب اگر ما بتونیم برگشت ریفلاکس معده به مری رو کنترل بکنیم، باعث میشیم سرفه بیمار کنترل بشه و باعث میشه پیشرفت عارضه ریه کنترل بشه. خب ریفلاکس معده به مری اساسش بر اساس یک غذای خاصیه که باید برای مصدومین شیمیایی طراحی کرد تا عارضه ریه‌شون تشدید نشه. و این غذا امروز کاملا مبتنی بر شواهد چاپ شده، در دسترس هست، چه در کتاب‌هایی که ما چاپ کردیم ذکر شده که بتونیم کاری کنیم که ریفلاکس معده به مری کم بشه، بنابراین پیشرفت زایعه ریه جلوش گرفته میشه. باز در کتب برای تمام بیماران ریوی ذکر شده، در مصدومین شیمیایی هم به همین شکل هست که میشه بیماری ویروسی باعث تشدید بیماری ریوی میشه. خب مهمترین بیماری ناتوان کننده در بیماری های ویروسی بیماری آنفولانزای فصلی هست که واکسنش در دسترس هست و من توصیه میکنم که هم برای به هر حال کل مصدومین جنگ و خصوص مصدومین شیمیایی که بنیاد جانبازان این کار رو کرده و میکنه، به خصوص با تولیدی که امسال دیگه در داخل قطعی شد و در سال آینده در دسترس هست، از واکسن آنفولانزا برای همه استفاده بشه. مطلب بعدی استفاده از ماسک هست که باید برای پیشگیری از آلودگی های ناشی از گرد، غبار و آلاینده ها مصدومین استفاده کنن. فضای خونه به شکلی باشه که تهویه در کار باشه و این دور پولوشن یا هوای آلوده داخل خونه و همینطور آت دور پولوشن هوای آلوده خارج از منزل باعث تشدید بیماری نشه. اینها واقعا عوامل مهمی هستند که اگر به خوبی مدیریت بشن میزان مصرف دارو کم میشه و بیمار یه سبک زندگی بهتری رو داره تا به زندگیش ادامه بده. حالا اگر قرار شد ما متوسل به دارو بشیم که حتما در موارد تشدید میشیم برای اینکه باز بیمار رو برگردونیم به مراحل اول، باید طبقه بندی بیماران رو بلد باشیم. ما هم موافقیم با طبقه بندی که برای بیماران COPD شده گولد کرایتریا، اما موافق نیستیم که ما تطبیق داره، بلکه یک استیج مصدومین شیمیایی بالاترن، یعنی اسپیرومتری نزدیک نرمال دارن ولی از انسداد ریه رنج میبرن که این در به هر حال HRCT اینها CT اسکن قفسینشون کاملا قابل اثباته، یعنی یه مرتبه بالاترن، یک صفر گولد میشه یک مصدومین شیمیایی. بر همین اساس ما میگیم درمان رو آغاز میکنیم، درمان رو از استنشاقی ها شروع میکنیم، ترکیبی از کورتون استنشاقی، برونکودایلیتور استنشاقی و آنتیکولینرژیک استنشاقی و فقط و فقط مدت بسیار کوتاه یعنی 5 روز از کورتیکواستروید. به هیچ وجه مصرف کورتون طولانی در مصدومین شیمیایی مجوز نداره، عارضه داره و اثر نداره، به خلاف اونچه که در کتب غربی ذکر شده، از این جهت که وقتی با برونشیولیت روبرو هستید کورتیکواستروید طولانی و های دوز بدیم. نه، این چنین نیست. بنابراین میشه یک شورت کورس، کوتاه مدت کورتیکواستروید، ترکیب سه دارو. خب این برای فاز تشدید هست. خب فاز مینتننس رو چجوری، فاز نگهدارنده رو چجوری کنترل کنیم؟ آنچه که در مصدومین شیمیایی به عنوان عامل زمینه ساز باعث پیشرفت بیماری و تشدیدش میشه کمبود آنتی اکسیدان ها هست که این رو ما طی مطالعات متعدد نشون دادیم. خب راه چاره چیست؟ راه چاره اینه که ما همیشه گلوتاتیون سلول رو در حدی نگه داریم که سلول بتونه از خودش محافظت کنه و مانع از مرگ سلولی بشیم. برای این کار که گلوتاتیون رو که یک عامل آنتی اکسیدانه در سلول بالا ببریم، ارزونترین و قابل تحملترین و در دسترسترین دارو N-acetylcysteine هست. N-acetylcysteine را با دوز بالا یعنی به شکل جوشان 600 میلی گرمی حداقل 2 تا در روز و 3 تا در روز که استفاده کنیم، این به عنوان یک درمان نگهدارنده برای مصدومین شیمیایی باعث میشه که سلول های بدن اینها دچار آسیب جدی نشن یا پیری زودرس پیدا نکنن و این رو ما به عنوان دروان مینتننس نگه میداریم. اگر نتونستیم با وسیله قضا کنترل کنیم بیماری ریفلاکس معده به مری را، حتما و ضرورتاً باید درمان آنتریفلاکس رو نگه داریم تا احساس کنیم بیمار حتی از ریفلاکس معده و مری سایلنت یا بدون شکایت هم رنج نمیبره. این کنترل درمان دارویی مصدوم شیمیایی هست، به اضافه این که باید کمبودی از ویتامین های دی و سایر ویتامین هایی که لازم هست و تریس الیمنت ها نداشته باشه، وگرنه بیماری ریویش باز تشدید میشه، که اینها رو میتونن به هر حال دوستان آشنا هستن و مدیریت میکنن. خب پس ما یک نان فارماکولوژیک تریتمنت داشتیم، بیان کردیم عوامل تشدید کننده رو جلوش بگیریم، بعد رسیدیم به این که بیماری رو طبقه بندی کنیم، بیماری ری رو به ازای هر طبقه ایش یک بیماری بدیم و باز کاری کنیم که عوامل تشدید کننده مثل ریفلاکس اگر با غذا کنترل نشد با دارو کنترل بکنیم و عوامل تشدید کننده مثل وایرال رو با واکسن کنترل بکنیم و اگر با تشدید روبرو هستیم از داروهای استنشاقی و کورتون کوتاه مدت استفاده بکنیم. تزریق یک نوبت واکسن پنوموکوک برای هر 5 سال یک بار باعث میشه که بیماری مربوط به پنومونی هم در اینها کاهش پیدا کنه. بنابراین تلفیقی از پیشگیری، تلفیقی از درمان روحی روانی، تلفیقی از درمانهای تشدید کننده بیماری و درمان بیماری ریه باعث میشه مصدومین شیمیایی دچار مشکل نشن. شواهد قطعی وجود داره که انشالله ما در آینده این رو چاپ خواهیم کرد، در 6 ماه آینده به هیچ وجه اگر این پروتکل رعایت بشه عمر مصدومین شیمیایی تا به امروز نسبت به گروه های همسنشون کاهش پیدا نمی کنه. و این یعنی که شما موفق میشید که یه درمان طولانی مدت و مؤثر داشته باشید و قبول کنید که ما مصدومین شیمیایی شدیدمون با ظرفیت 20% الان نزدیک به 2 دهه هست که با همین شیوه کنترل هستن، با ظرفیت 20% ریه که در کتاب به طور قطعی ذکر کرده وقتی ظرفیت ریه روی 20% اومد 5 سال بیشتر فرد زنده نیست، ولی 20 ساله که مصدومین شیمیایی کاملا کنترل شده هستن و این نشون میده یک ترکیب درمانی و پیشگیری موفق تا چقدر میتونه عمر مصدومین شیمیایی رو حفظ کنه، تا اینا خانواده هاشون رو حفظ کنن، به هر حال دختراشون ازدواج کنن، پسراشون ازدواج کنن، حمایت کنن اونها رو و آسیب های اجتماعی وارد نشه.
متشکرم آقای دکتر قانعی، خیلی متشکر از فرمایشات عالمانه و بسیار مفید و کاربردی که فرمودید. قطعا این فرمایشات های دکتر هم برای خود عزیزان جانباز شیمیایی قابل استفاده است و هم برای جامعه پزشکی که نقش ادامه درمان این عزیزان رو دارن. آقای دکتر وقت ما تقریبا در این بخش به پایان رسیده، اما من مایل هستم یک سوال از جناب عالی داشته باشم. خواهش میکنم خیلی کوتاه، حد اکثر 1 دقیقه پاسخ بفرمایید. بیش از 1 سال است که کشور درگیر موضوع کرونا هست و کرونا علاوه بر نگرانی هایی که برای همه مردم ایجاد کرده، طبیعتاً برای جانبازان شیمیایی نگرانی بیشتر هست، جانبازان شیمیایی که زایای ریوی دارن. آیا توصیه خاصی هست که به این عزیزان بفرمایید در خصوص موضوع کرونا؟
همطور که فرمودید من تیترش رو عنوان میکنم، 1 استفاده از ماسک به خصوص 2 لایه از واکسن موثرتره، 2 کشور در حال حاضر انشالله از هفته آینده مصدومین شیمیایی رو واکسیناسیون کرونا رو شروع خواهد کرد، به خصوص سیویر ها رو باید اول واکسینه کرد. واکسن هم مؤثره برای اینکه حتما بستری رو کم میکنه و بیماری رو کم میکنه. مطلب 3، اگر از همکارانتون بپرسید میبینید که تا کنون چندین مصدوم شیمیایی حتی سیویر ها به کرونا مبتلا شدن و با یک درمان مناسب خوشبختانه همشون به زندگی عادی برگشتن. بنابراین اگر مبتلا شدید به هیچ وجه نگران نشید،